خارج اصول 9 مهر 92
مراتب نیست، باید فوق مراتب هستش و نمیشه تو این سیر جاش بدیم. بعد مثلا داخل اون فعل مراتب لابل ممازجه و لابل مخارجه رو مطرح میکنن، بعد میگن یعنی تخصصش تخصص نوع اوله، در این حال که در اون سلسله هم جمع نمی کنن. سلسله یعنی یه چیز نه لابل شرطی نه به شرطی کار کردن، این جمع بین این دوتا مسئله این کار کردن.
مرتبه رو بگن که نمیشه، اگه بخواد مرتبه اعلا باشه تخصص مرتبه هم داره، پس اگه تخصص مرتبه نداشت
خدا رو از مراتب خارج میکنه، میگه فوق مرتبه. حالا متنش ان شاء الله برات بگم، ولی تو رحیق نیست درس گفتاراش
نباشه. کاملشو داری؟ خب کامل باشه برای وقتش، کامل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بعد از اینکه ما معانی مختلف عبادت را تبیین شد و معلوم شد که در بحث ما مسئله تقربه و عبادت به عنوان یک عملی که ذاتاً عند العقلاء عبادت تلقی بشه و حالا شارع از بعضی از مصادیقش نهی کنه و بعضی از مصادیقش رو تأیید بفرمان، این عمل محل بحث ما در مسئله تعبدی و توسلی نیست. مسئله تقربه. تقرب هم عرض شد که ممکنه به انحاء مختلفی تحقق پیدا بکنه. تقرب رو یا قصد امتثال امر میدانیم یا قصد محبوبیت فعل میدانیم یا قصد مصلحت ذاتی فعل میدانیم یا قصد حسن عقلائی فعل میدانیم یا اینکه یک فعلی را مضاف الی الله انجام بدیم که ما اون معنای اضافه به خداوند رو فعلا بحث نکردیم، ولی تقرب در همین معانی معروف و مشهورش که در عبارت محقق خراسانی و در عبارت مشهور آمده همین است. فرق مهم این معانی هم برمیگرده به در واقع اونچه که مبنای عدلیه است در بحث عوامر و نواهی، که حالا اجمالش چون ما میخوایم نظر استقلالی به اینها بکنیم اجمالش رو توضیح دادن منافات نداره. این است که خب عملی که مأمورم به ماست بر اساس مسلک عدلیه، اون عمل مشتمل بر مصلحت و دارای مصلحت ملزمه ایست که شارع به عنوان عامل، حالا در کیفیت این که شارع مقدس چگونه این مراحل براش تحقق پیدا میکنه در جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد، اونچه آخوند اختیار کرده این است که شارع این را از طریق نفوس نبوی و ولوی انجام میده. شارع مقدس مصلحت ملزمه ای را تصور میکنه، بعد هم تصدیق میکنه، بعد هم شوق پیدا میکنه به تحصیل این مصلحت. وقتی شوق به مرحله شوق مؤکد و اراده رسید، داریم سیر مشهور رو عرض میکنیم، چون این تیکه هاش تو این بحث ما تأثیر نداره. وقتی به مرحله شوق مؤکد و اراده و تحریک عضلات رسید، یا مباشرتاً دست رو دراز میکنه لیوان آب رو برمیداره، یا امر میکنه به این که جئنی به ما. بر اساس این سید عقلایی امر، هر امری مقدمات و در واقع مبادی داره، مثل مصلحت ملزمه، مثل محبوبیت اون عمل نزد مولا و مثل امر کردن به اون عمل. حالا در تقرب میخوان بگن این سه مرحله هر کدوم میتونه کافی باشه، میتونه قصد مصلحت ملزمه مطرح باشد، چون بر اساس این مسلک این امر مأمورم بهش مشتمل بر مصلحت ملزم است. میتونه محبوبیت اون عمل نزد مولا مطرح باشه، میتونه امر بکنه. حالا گاهی وقتا هم امر نمی کنه. مثلا مثال خیلی روشنش وقتی است که این امر مزاحم با امر به اهمه، صلاتی است که مصلحت دارد، مصلحت ملزمه دارد، محبوبیت ذاتی دارد، اما امری بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه این صلات با حفظ مصلحت ملزمه و محبوبیت ذاتیش در وسعت وقتش مزاحم با ازاله نجاست از مسجد. امر نیست اما محبوبیت ذاتی از مصلحت ملزمه هم هست. گاهی وقتا امر نیست به خاطر اینکه وقت عمل نرسیده، انشاءالله سر جای خودش بحث میکنن در علم و اصول، به خاطر اینکه تفکیک بحث از انبعاث امکان نداره، نمیشه شارع بحثی بکنه، الزامی بکنه، اما وقت انبعاث فرا نرسه. لذا میبینید برابر مسلک مشهور مصلحت ملزمه هست، محبوبیت ذاتی هست، امر نیست. شاهد مطلب رو میخوام چه کار کنیم؟ میخوام این سیر رو بریم که انشاءالله این سیر در خیلی جاها به درد ما میخوره که یه عملی میتواند با قصد مصلحت ملزمه یا با قصد محبوبیت ذاتی بشه عبادت، امری هم در کار نباشه. ولی مشهور چون امر را اخص از همه اینها میدونن، من این سیر رو میگم که اون اخصیت به دست ما برسه. مشهور میگم خب ممکنه مصلحت ملزمه باشه امر نباشه، ممکنه محبوبیت ذاتی باشه امر نباشه، اما امکان نداره امر باشه اونا نباشه. لذا وقتی یه چیزی امر داره اونا رو داره. بنابراین مسلک، بنابراین متیقن از سقوط اون امر اینه که من در امتثالش قصدشو بکنم. ممکنه من در امتثال این امر با قصد مصلحت ملزمه یا قصد محبوبیت ذاتی یا حتی قصد حسن عقلایی اون امر شک کنم آیا اون امر ساقط میشه یا نه، اما امکان نداره با قصد امر شک در سقوطش بکنم. پس بحث ما در تقربی است. اولا در تقربی بر اساس این سیر مسلک عدلیه ما می توانیم برای تقرب قصدهای مختلف را مطرح کنیم، اما اونی که متیقنه و وقتی قصد می کنیم قطعا مأمورم به محقق و امر ساقط قصد امره. لذا بحث ما تمرکز پیدا کرده بر قصد امر. اما آیا اشکالی که در قصد امر میخوام حالا بحث کنیم محدود به قصد امره، یا ممکنه این اشکال در غیر قصد امر هم از سایر قصدها بیاد؟ اینو باید بحث کنیم ان شاء الله سر جای خودمون. منتها فعلا ما مطابق با سبک مشهور و روال مشهور تمرکز میدیم بحث رو بر قصد امر، تقرب به معنای قصد امر را بحث میکنیم. اما تقرب به معنای قصد مصلحت ملزمه، تقرب به معنای قصد محبوبیت، تقرب به معنای قصد حسن عمل، یا تقرب به معنای اینکه عملی مضاف الالله انجام بشه، فعلا از بحث ما بیرون. وجهش انشاءالله تو توضیحات میاد، معلوم میشه. چون مشهور اشکالی را تو قصد امر دارن که به نظر مشهور این اشکال در بقیه نیست و قطعا با قصد امر اون عمل تقربی امر ساقطه، امتصال حاصله. لذا بحث اینطور چیده شده و الا انشاءالله وقتی وارد بحث شدیم میبینید نخه هیچ دلیلی بر این محدودیت نیست، انشاءالله میبینید. خب با این مقدمات وارد بحث مشهور بشیم. مشهور معتقد بودن تا زمان شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه که آقا هیچ مانعی وجود نداره، نگفتم تکلیف، بحثی که الان مشهور تا برسیم انشاءالله، اونی که فعلا مشکوکه که آیا ما با قصد مصلحت ملزمه ام ساقطه یا نه. نه نه، حالا انشاءالله بحثشو میکنیم، حالا که نمیخوام بپردازیم اون محل شکه که آیا با قصد مصلحت ملزمه یا با قصد محبوبیت ذاتی امر ساقط میشه، امتثال حاصل میشه یا نه، بحث میکنیم انشاءالله. چون اونجا بعدن وقتی وارد اون بحث ها بشیم باید ببینیم چند در واقع پله اونجا وجود داره که آیا اصلا امتثال فرع تحقق امره، بعدن فرع چگونه امریست، امری با خطاب قانونی یا امری با خطاب شخصی. چون اینا رو باید قشنگ شماره گذاری کنیم بعدن معلوم بشه. بعدم اگر فرع امر نبود اصلا که هیچ، اگر فرع امر بود، امر با خطاب قانونی مطرح بود، خب بعدم میبینید باز یه تبابعی داره. چون اینا به تمامه تو این سیستم دیده نشده به نظر حقیر، باید به اینا نظر استقلالی کرد، با همه فروزش دید بعد بحث کرد که اثر مبانی دیده بشه. ولی ما فعلا اجازه بدید به همین مقدار، این 4-5 جلسه ای که نگاه استقلالی کردیم به بحث عبادت رو کافی بدونیم، مشهور رو یه مقداری جلو ببریم، بعد انشاءالله بقیهش هم عرض میکنیم. با روال مشهور اگر بخوام بگیم، مشهور معتقدن که قصد تقرب به معنای قصد امر میتونه یکی از اجزا یا شرایط مأمورون به باشه، مشهور قبل از شیخ. لذا میگفتن این اشکالی نداره که همونطوری که قرائت، رکوع، سجود، قیام جزء صلاته، قصد امر هم جزء یا شرط صلات باشه. همونطوری که طهارت شرط صلاته، قرائت هم جزء صلاته، قصد امرم یا جزء یا شرط، حالا سر جای خودش. شیخ اعظم آمد اشکال کرد، گفت امکان نداره، نمیشه فرض کرد که قصد امر جزء مأمورون به باشه. چرا؟ توضیحی داد که بعد از شیخ این توضیح تقریبا شد مبنا. شیخ توضیح داد که در واقع اجزا و شرایط مأمورون به دو گونه اند، اجزا و شرایط اولیه که جزء بودن و شرط بودن اونها متوقف بر امری زائد بر اون عمل نیست. امر یعنی شیء، چیزی غیر از خود عمل لازم نداره. صلات به ما اینکه صلاته میتونه مشتمل بر حمد باشه، میتونه نباشه. میتونه مشتمل بر رکوع باشه، میتونه نباشه. میتونه مشتمل بر سجده باشه یا نباشه. میتونه مشتمل بر طهارت باشه یا نباشه. لذا سجده و رکوع و طهارت اینها اجزا و شرایط اولیه این عمله. اما صلات به ما این که صلاته نمیتونه مشتمل بر قصد امر باشه. صلات به ما این که صلاته نمیشه درش قصد تمیز رو شرط کرد، نمیشه درش قصد وجه را شرط کرد. قصد وجه یعنی قصد وجوب، این که واجبه یا مستحبه. قصد تمیز یعنی وقتی من در مقام امتثال میخوام امتثال اجمالی بکنم، نمیدونم قبله کدوم طرفه، بین یمین و یسارم شاکم، راهیم ندارم، مثلا دوتا نماز میخونم، نمیدونم کدوم نماز نماز واجبه. جدا کردن نماز واجب از نماز غیر واجب برام اونجا امکان نداره. اما این جدا شدن رو میگیم قصد تمیز. تمیز مأمورم به از غیر مأمورم به، قصد وجوب این عمل، اینکه این عمل واجبه یا مستحبه، و قصد امر این عمل، اینکه این عمل امری بهش بخوره و من قصد کنم. شیخ میخواد بگی اینا با رکوع و سجده و قرائت فرق داره. اونا اجزا و شرایطی است که مربوط به خود عمله، اما اینها اجزا و شرایطی است که باید ابتدا امری بیاد. این صلات به ما این که یک فعله متعلق امر قرار بگیره، بعد من بحث کنم قصد این امر. جدا شدن مأمورم به، واجب بودن این امر یا مستحب بودن این امر. چرا میگه ببینید اینا فرع بر یه چیزیست غیر از خود این عمل. خب دقت کنیم ها، لذا از همینجا مطلب روشن میشه. شیخ میگه ببین محبوبیت این عمل نیاز به امر نداره. اشتمال این امر بر مصلحت مثل سوره داشتنشه. اشتمال این عمل بر اینکه مصلحتش ملزم است یا غیر ملزمه نیازی به امر نداره. محبوب بودن یا نبودن این عمل نیازی به امر نداره. اما قصد امر فرع امره. قصد تمیز مأمورم به فرع اینه که امری بیاد این بشه مأمورم به، من بتونم تمیزش بدم از غیر. من که نمیگم تمیز عمل، میگم تمیز ماه و مأمورم به. لذا با این حساب جناب شیخ آمد تقسیماتی را برای این اعمال درست کرد، گفت بر اساس این دیدگاه یه سری اجزا و شرایط اولیه در این اعمال هست، یه سری اجزا و شرایطی که فرع امره. معانی تقرب هم همینطوره. بعضی ها فرع امرن از نظر شیخ مثل قصد امر، بعضی ها قبل از امرن داخل عملن، کاری به امر نداره، مثل محبوبیت، مثل مصلحت، مثل حسن ذاتی عمل. عند العقلا لذا میبینید که چرا ما از اول میگفتیم اگر بحث بخواد حیثی بشه، حیثیتی بشه، جهت بحث روشن بشه، ما نمیتوانیم حتی بحث رو در محدوده تقرب خلاصه کنیم. باید بگیم چه نوع تقربی. خب با این توضیحات شیخ اعظم درباره اجزا و شرایط مأمورون به یه دیدگاهی در علم اصول شکل گرفت که آقا نمیتوان تقسیمات ثانویه را از اجزا و شرایط مأمورون به دانست. خب حالا این بحث ثمرش چیه؟ یک بحث علمیه؟ نه. اگر چیزی نتوانست جزء اجزا و شرایط مأمورون به باشه، ثمرش اینه که وقتی شک کردیم که آن چیز جزء یا شرط مأمورون به، چون نمیتوانه جزء مأمورون به یا شرط مأمورون به باشه، دلیل مأمورون به نسبت به او اطلاق نداره. لذا میبینید این بحث بسیار مهمه، تعبدی و توسلی، با این زاویه از زمان شیخ شکل در این موضوع. شیخ اینطوری اعلام میکنه، میگه آقا من وقتی میخوام بگم که سله اقیمو الصلا نسبت به چیزی اطلاق داره، خب البته اطلاق مقدماتی داره، باید مولا در مقام بیان باشه. فرض اینه که در مقام بیان بودن محرزه. امکان تقیید مأمورون به وجود داشته باشه، شأنیت قید وجود داشته باشه، اما قید نیاد. شیخ میفرماد ببین در اینجا که من با تقسیمات اولیه کار میکنم، شرایط اطلاق محققه، مولا در مقام بیانه. امکان دارد نماز را مقید به سجده کنه، امکان دارد مقید به سجده نکنه. اگر مقید به سجده کرد، خب سجده میشه جزء مأمورون به. اگر مقید به سجده نکرد، امکان تقیید بود برای تقسیم اولیه، برای مثل سجده و رکوع، قید نیامد، مولا در مقام بیان بود. اقیم الصلاة نفی شرطیت جزئیت سجده میکنه مثلا. اما اگر من یه چیزی به نام تقسیم ثانویه داشتم که مولا نمیتونست اون عمل را مقید به این جزء یا شرط کنه، نیاوردن این جزء و شرط حتی اگر مولا در مقام بیانه به من اجازه نمیده تمسک کنم به اطلاع و نفی جزئیت و شرطیت او رو بکنم. بنابراین قبل از اینکه نوبت به اصل عملی برسه در اقل و اکثر ارتباطی، قبل از اینکه بحث این بشه که در اقل و اکثر ارتباطی مثل صلات وقتی من شک در یه جزء اضافه‌ای مثل سوره کردم اشتغال جاریه یا براعت جاریه، حالا عقلی و شرعیش، قبل از بحث اصل عملی اطلاق در تقسیمات اولیه محکمه اگر مولا در مقام بیان بود، اما در تقسیمات ثانویه چنین اطلاقی وجود نداره، چون امکان چنین قیدی در کار نیست. فرمایش شیخ همین قدره. بعد از شیخ تلامذه شیخ آمدن شروع کردن حالا چرا امکان چنین تقییدی در کار نیست؟ برای بیان عدم امکان تقیید مأمورون به قصد امر که از تقسیمات ثانویه است، وجوهی ذکر شده. یکی از اون وجوه، یعنی این وجود دو دسته کلی هست، حالا ورود کنیم. یک دسته از اون وجوه بیاناتی است که مسئله را برمیگردونه به استحاله ذاتی. اینا دیگه بعد از شیخه. یکی از اون وجوه بخشی از اشکالاتی است که میخواد ادعای استحاله غیری کنه. توضیح ذالک، میدانیم محالات یا محالات ذاتیان یا محالات غیریان، استحاله ها یا استحاله های به ذاتن یا به غیرن. اشکالاتی که تلامذه شیخ ذکر کرده برای آن که بگن قصد امن میتونه قید از برای مأمورون به باشه، حالا یا جز یا شرط، دو جوره. ما مطابق روالمون بیان اول رو باید بیان آخون قرار بدیم، چون مبنامون اینه. این مقدمه را گفتیم که وارد بیانات آخون بشیم. دو تا بیان مهم تو عبارات کفایی وجود داره برای بیان استحاله تقیید مأمورون به قصد امن. یه بیان رو خود آخون جواب داده، یه بیان آخون ملتزم شده مثل شیخ قائل شده به استحاله، انکار اطلاق کرده. برای شاکلش اینه، یکی یکی از بیانات رو باید ببینیم که این دلیل بیان استحاله ذاتی دارد یا بیان استحاله غیری. اولا، ثانیا درست این دلیل یا غلطه. حالا بیان اول آخوند که خودش هم جواب داده این بیان رو، آخوند میخواد بفرماد که اگر مولا در مقام ام مأمور به را مقید به قصد امر کنه، قدرت بر امتثال وجود نداره. آخوند میفرماد که اگر مولا در مقام امر بخواد مأمور به را مقید به قصد امر کنه، خلاصه یه عبارت آخوند شسته و رفته، اگر مولا بخواد بیاد اقیم الصلا را مقید کنه به قصد امر، آخوند میفرماد تو این چنین دستوری اشکال کار اینه که قدرت بر امتثال از امر ساقطه. و چون قدرت بر امتثال ساقطه، این تکلیف استحاله داره. حالا ببینیم چی میشه. قدم اول ما تو این بیان اینه که بفهمیم این اشکال استحاله ذاتیست یا استحاله غیریه. بلاکشو بلدیم. اگر تکلیف به محالی بود قطعا استحاله غیری. حالا اگه تکلیف محالی بود بعدا باید بحث کنیم که ذاتیست یا غیری. توضیح میدم اینو. تکلیف به محال یعنی مولا، یعنی تکلیف شکل گرفتنش گیر نداره ولی انجام دادنش مشکل. یعنی من عهد در مقام امتثال نمیتونم انجامش بدم. هرگاه اشکالی در دستور برگرده به عدم قدرت، یعنی برگرده به این که من قدرت بر انجام ندارم، خیلی روشنه که اینجا مشکل تکلیف به محاله. مشکل تو وادی امتثال برای من عقده، من نمیتونم انجام بدم. وقتی من نمیتونم انجام بدم و من عقد قدرت برای امتثال ندارم، اون موقع استحاله غیریست. تکلیفه بفرمایید به محاله. خود تکلیف مشکل نداشت، امتثال تکلیف برای عقد از باب عدم وجود قدرت ممکن نبود. این قطعا از مصادیق استحاله غیری. لذا دلیل اول محقق خراسانی بر بیان استحاله از نوع ادله است که میخواد استحاله را استحاله غیری کنه، از باب این که تکلیف صحتش مشروط به قدرت عبد بر امتثاله و قدرت عبد بر امتثال با فرض تقیید امر به قصد امر امکان نداره. حالا توضیح میدیم چرا. اگه درست هم باشه این بیان، آخرش در میاد استحاله غیری. اما خوشبختانه خود آخونی اشکال برطرف کرده. چرا؟ چون توضیح داده، گفت آقا کدوم قدرت شرط در صحت تکلیف آخون؟ آیا قدرت حین امر شرطه یا قدرت حین امتثال شرطه؟ خیلی قشنگ جدا کرده، گفتن الان مولا داره دستور میده که سله، حین امر الان که داره امر القا میشه به عبد، اون موقع که داره القا میشه عبد قدرت نداره. چرا؟ چون ازش خواستن که قصد کنه امر، امری وجود نداره. درسته، اگر من الان شما را مخاطب بکنم به یه خطابی، قبل از خطاب من، قبل از انعقاد خطاب من از شما بخوام قصد کنید امری را که تو خطاب من وجود داره، شما امکان چنین چیزی رو نداشتید. باید اول عرض من تمام بشه، امر تمام بشه، خطاب تمام بشه، امر منعقد شه، بعد قصد اون امر برای شما مخدوره. لذا قدرت بر امتثال به تعبیر زیبای محقق خراسانی حین الامر وجود نداره. اما حین الامتثال، عرض من تمام شد، من به شما گفتم نماز باید بخونی و من عرضم تمام بشه شما شروع کنی نماز خواندن، الان که میخوای شروع کنی نماز خواندن امر من تمام شده، تو میتونی این امر را قصد کنی. قصد امر بعد از اتمام خطاب من برای شما یه عبد در وادی امتثال امکان داره. لذا خیلی قشنگ محقق خراسانی در آورده، گفته اگر من بگم قدرت شرط صحت امره و تکلیف به غیر مقدور محاله، خیلی خوب، استحالش هم استحاله غیریه، خیلی خوب، کدوم قدرت شرطه؟ توضیح عقلایی هم بدیم. حالا غیر از این بس، عقلایی اینطوری مثال میزنن، میگن اگر مولایی به عبدش که مریض تب بالا داره، داره در زیر پتو خلاصه میلرزه و میسوزه، دستور بده تو فردا باید این کارو بکنی. خب الان که داره دستور میده تو فردا باید بری فلان جا، این مریضه، الان قدرت نداره. اما فردا که موقع امتثاله، اگر سالم و صحیح و سر حال بود، مشکلی در امتثال وجود نداره. صحت خطاب امری درسته، در وادی امتثال هم اون عبد قدرت لازم رو داره، امر درست مأمورون به انجام میشه. اما برعکس، اگر الان سر حال سر حال بود، قرار شد فردا یه کاری رو انجام بده، فردا موقع عمل بیمار و ناتوان و عاجز بود، اون تکلیف رو نمیشه متوجه عبد کرد. لذا عند العقلا اون چه که شرط در صحت امره قدرت حین الامتثاله، نه قدرت حین الامر و حین توجه خطاب. حالا ما خصوصی میگیم شما حواستون باشه این خطاب شخصیه، بعدن اگر کسی خواست در علم اصول اینا رو از هم جدا کنه بگه بابا جان اصل بحث سر خطاب شخصی مستقره. اینو ما دیگه چون از همونطوری یواش یواش باید تذکر بدیم مبانی رو شما از هم جدا کنید بعدا معلوم بشه. اما حالا تو همین فضای خطابات شخصیه، اون که لازمه قدرت بفرمایید حین الامتثال، نه قدرت حین توجه خطاب. آخوند میگه اگه اینطوره که همینطور هم هست، اگه مبنا اینه، ما باید بگیم که اخذ قصد ام در مأمورون به مشکل قدرت حین امتثال رو نداره. مشکل قدرت حین، مشکل قدرت حین الخطاب رو داره. حین الخطاب که گیری ما نداره. پس اشکال اول اگر درست می بود، استحالش استحاله آقا غیری بود. اگر اشکال اول تمام میشد، ما میگفتیم اخذ امر اشکال استحاله غیری داره به خاطر عدم وجود قدرت. اما خود آخوند پس گرفته و گفته نه، اصلا اصل اشکال وارد نیست و چنین گیری ما نداریم. خب یه راه دیگه برای این مطلب وجود داره، عنایت کنید که یک کسی ادعا کنه مولا قدرت بر امر نداره، نه عبد قدرت بر امتثال نداره. اگر مولا قدرت بر امر نداشت، آخون متعرض نشده و خود تکلیف محال بود. اگر خود تکلیف میخواست محال باشه از باب عدم قدرت مولا بر امر و بر بعث عبدش، خب ما البته حساب دیگری داره، انشاءالله میرسیم تو بیان محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، ببینیم چطوری میشه مسئله، ببینیم به کجا میرسه مطلب. اما خوب حسابا رو جدا بکنید الان. قدرت عبد بر امتثال استحاله غیری درست کرد، آخوندم جواب داد که قدرت عبد بر امتثال حین امتثال وجود داره، چون خطاب تمام شده، امر آمده، من میتونم قصد اون امری رو که از زبان مولا آمده انجام بدم. یه اشکال که آخوند جواب داده، همینجا میشه این اشکال رو یه طور تقریر کرد که برگرده به این که اصلا برای مولا چنین دستور دادنی امکان نداره و مقدور نیست. حالا کیفیت مقدور نبودن چنین دستوری هم سه چهار جور بیان داره، اینا میشه استحاله ذاتی. تو عبارت آخوند اینا نیست. تا ببینیم حد وسط دومی در عبارت آخوند وجود داره که من دیگه به واسطه این که امشب بالاخره به ما هم تذکر دادن این مدار مختصر تر بکنیم، حد وسط دوم رو انشالله موکول میکنیم. حد وسط مهم که در عبارت محقق خراسانی آمده و میخواد استحاله رو از توش در بیاره، که باید اول گفته بشه، خوب تصویر بشه، بعد معلوم بشه این استحاله ذاتیست یا غیری، بعدم جوابش داده بشه، انشالله برای جلسه آتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عادی ما هم تقریبا ازشون داریم استفاده
تو عبارت آخون فرد دوم هست، منتهاشون خاصه
بدتر اصلا هنر آقا سبجدی همین بوده، این قلب منظم و روان خیلی خیلی شروع هم نشد.
راه دست به دو ذاتی هست تو عبارت آخون، منتهاشون خاصه حلش کنه، اونو بیان نکرده با تصور عامر خاصه برطرفش کنه از اساس.
چون بهش ملتزم نیست آخون، چون ملتزم نیست بهش آخون میذاره میشه چرا سر جاش ببینیم چی میشه.
معتقدم چه اشکالی نیست اصلا،
چون نیست اینو بعد انشالله عرض میکنه. بله دیگه